لاباجی نفهمه خاکستر رو پاشید به طرفشون. یهو اون یه ذره خاکستر یه کوپه گنده شد و اون دوتا تا اومدن بفهمن دنیا دست کیه، دیدن خاکستر نشین شدن و همه ماتشون برده و که این دیگه چه حال و حکایتیه. شهربانو از اون طرفم دست گل و انداخت طرف عروس داماد و مهمونای دیگه که شد یه خرمن و همه غرق گل شدن. شهربانو که حس کرد دیگه باید آخرای مجلس باشه از تالار اومد بیرون. نگو پسر پادشاه که اونو از پشت پرده دیده بود یک دل نه و صد دل عاشق شده و وقتی دید دختر مثل برق و باد میره دوید دنبالش. اون بود و دختر بود و تا اینکه لب جوی یه لنگ کفش شهربانو از پاش در اومد و جا موند و خودش رفت. پسر پادشاه تصمیم گرفت با دختری که این کفش به پاش بخوره ازدواج کنه. از اون طرفم ملا باجی و دخترش اومدن خونه و دیدن همه کارا انجام شده. ملا باجی با خودش فکر کرد لابد این گاو زرد تو طویله ننه جادوگر شهربانوه که با علم اشاره راهکارا رو نشونش میده. به خاطر همین تصمیم گرفت از شرش راحت بشه. بنابراین تصمیم گرفت بره پیش حکیم باشی.
میدونی که شوهر من خیلی پول داره، پس کاری رو که گفتم بکن و پولتو بگیر.
کار نفهمم. این گاو بیچاره که درد سری برای تو داره نمیتونم این کارو بکنم.
یه کیسه بیشتر بهت سکه میدم، فقط کاری رو که گفتم بکن.
الان الان یه چیزی بهت میگم، تا جوری گاو بمیره که هیچ کس فکرشو نکنه.
ملا باجی اومد خونه و طبق چیزی که حکیم بهش گفته بود شروع کرد به آه و ناله کردن که آخ دلم، آخ کمرم، خدایا مردم. شوهرش دست پاچه شد و رفت حکیم آورد.
بالاخره میگی چه بلایی سر زنم اومده یا نه؟
درد بی درمانه.
یعنی چیه؟
خدایا خودت به دادم
یه حرف میزنی یا نه؟
گفتم که درد بی درمانیست که تنها راه علاجش خوردن جگر گاو زرد.
خب اگه اینطوره درمانش توی خونه خودمه، ما یه گاو زرد داریم.
چطور ممکنه همچین چیزی؟ چنین گاوی خیلی نایابه.
به هر حال داریم.
پس اگه اینطوره زود گاو رو سر ببره جگرش رو بده زنت بخوره.
که اینا رو شنید آه از نهادش در اومد و دیگه حالش رو نفهمید. هرچی فکر کرد دید راه به جایی نمیبره مگه اینکه بره سراغ دیو. همون شب وقتی خاطر جمع شد همه اهل خونه خوابن، رفت پیش دیو و همه چی رو براش گفت. دیو اول پرده از راز گاو برداشت و به شهربانو گفت این همون مادرته. بعدشم
تو برو مادرتو بردار بیارو تو بیابون ول کن، منم همزادش رو میفرستم به جاش تو طویله.
اگه بفهمن؟
اونا کم خردتر از اینن که بفهمن. برو خیالت راحت.
ولی اون تنهایی وسط بیابون چیکار کنه؟ میمیره.
من مراقبشم، نمیمیره.
شهربانو با عجله رفت مادرشو آورد ول کرد تو صحرا و برگشت پیش دیوه. دیوه همزاد مادر شهربانو رو که به شکل همون گاوه زرد بود همراه شهربانو فرستاد و بهش سفارش کرد وقتی اینو کشتن مبادا به گوشتش لب بزنی. گاوو از طویله کشیدن بیرون و آوردن لب باغچه، سرشو بریدن و جگرشو کباب کردن برای خودشون. اما شهربانو رو هر کار کردن بخوره نخورد که نخورد. حالا از اون طرف بشنوید که پسر پادشاه از عشق شهربانو سخت ناخوش شد و افتاد تو رخت خواب و هرچه دوا درمون کردن نتیجه ای نداد. تا دست آخر دایی رفت پیش مادر شازده قضیه لنگ کفش رو تعریف کرد. از همون ساعتم لنگ کفش دختره رو داد دست چند تا از اهل دربار و اونا رو فرستاد بیرون شهر تا محله به محله و خونه به خونه بگردن و صاحب کفش رو پیدا کنن. ملاباجی که اون روز از صبح گوش به زنگ بود تا تقه در بلند شد، شهربانو رو چپون تو تنور و در تنور رو گذاشت و یه سینی پر از ارزنم گذاشت روش و خروسرم انداخت تو سینی که به ارزنا نک بزنه تا اگه ناله ای از دختر در اومد صدا تو صدا بیفته و به گوش کسی نرسه.
شما دختر دارید؟
معلومه که داریم، یه دختر که هیشگی لنگشو نداره.
پس صداش کنید بیاد.
عروسکم بیا.
اومده مادرشون.
سلام.
سلام به روی مو.
علیکی سلام. اینه لنگش نیست چیزه، میشه این کفشو بپوشید؟
این کفش اصلا مال خودمه، میشه ببینم؟
بفرمایید.
وای شده تو پا میبینه.
آرامتر پاره میشه این ننم.
نه اینکه این
پاره میشه
کرده. امروز کم پاش برم داره، مگر نه راحت میرفت تو پاش.
نه بابا این بالا شما نیست، بدونم بدونش به من صورتی که نمیشه. نیست بابا پارش کردی، بدونی به من اونو.
طوری نیست جانکم، دیر یا زود خودشون دوباره برمیگردن.
ببینم یه ساکل ببینم، دختر دیگه توی این خونه نیست؟
نه
نه نه.
خیلی خب پس من رفع زحمت میکنم.
وقت آلا باغ پایین باغ بالا، ما میشونی توی تنور یه سنگ مرمر به درش، یه سینی ارزن به سرش.
بس یه چی؟ عروس آواز خون؟ چقدر عجیبه. توی تنور چه خبره؟
هیچی، شما بفرمایید مگه کارتون تموم نشد؟
نمیشه، من باید توی تنور رو ببینم. فروس گفت ماه پیشونی توی تنور.
تو برو تو، تا نگفتم هم نیا بیرون. آخه چی کار میکنی؟ آلی جناب گفتم که چیزی اون تو نیست.
به حکم پادشاه برید اون طرف. من برو بچونی برم. چیشته؟ چیشته؟
آخیش سلام.
غلط نکنم تو همون دختر شب عروسی هستی که همه رو حیرون کرده بود؟ آره خودتی، ماه رو پیشونی تو یادمه، درسته؟
خودمه، این کفشم مال منه، ببینید یه لنگشم اینجا پیش خودمه.
همچین چیزی نمیشه.
جانم به قربانتان، پسر قبله عالم از عشق شما سخت ناخوش شده، هر جور شده من باید شما رو به دیدن ایشون ببرم.
ملاباجی وقتی موضوع رو شنید و دید هوا پسه، گفت تا شیربهای شهربانو رو ندین من اجازه نمیدم اونو ببرین. به مامورم گفت شیربهای شهربانو همش دو زر کرباز آبیه و نیم منسیر و نیم من پیاز، اینا رو بیارین بعد دختره رو بردارین ببرین. ملاباجی همه شب و بیدار موند و یه پیرهن کربوسی گل و گشاد به قامت ماه پیشونی دوخت. فردا ناهارم آش آلوچه چرب و چیلیو که پخته بود با یه منسیر و پیازی که آورده بودن به ضرب مشت و توسری به خورد تفلکی شهربانو داد. عصر که شد گیس سفیدا که اومدن دست شهربانو رو با اون پیرهن کرباسی گل و گشادی که تنش کرده بود داد دست اونا و گفت قابلتون رو نداره. همین که شهربان و پاشو از خونه بیرون گذاشت، از گیس سفیدا خواست ببرنش صحرا تا از مادرش خداحافظی کنه. شهربانو گیس سفیدا رو ول کرد و خودش رفت پیش دیوه برای خداحافظی.
کجا داری میری با این پیرهن کرباس؟ پیرهنتم چه بوی گند سیر ازش میزنه بیرون.
عروسینه، شبی که رفتم عروسی تو قصر شاه، پسر پادشاه از من خوشش اومده و حالا اومده خواستگاری. این لباسم ملا باجی تنم کرده، آش پرسیرم اون مجبورم کرد بخورم، حتمی برای این که همین روز اولی پسر پادشاه ازم بعدش بیام.
خب طوری نیست، اینم درست میکنم. لباسی رو که این توی بپوش حریره. این تاج یاقوتم مال توه، همینطور انگشتر الماس و یه جفت گوشواره زمرد، این یه جفت کفش زرینم بپوش، دهنتم پر کن از این مشک و انبر.
ماه پیشونی با دیوه ودا کرد و اومد پیش گیس سفیدا. اونا ماه پیشونی رو آوردن به قصر. مجلس عقد آماده بود و صیغه عقد جاری شد و شهربانو شد زن پسر پادشاه. اون وقت شهربانو نشست، شرح حال خودشو مو به مو برای پسر پادشاه تعریف کرد. ماه پیشونی که همه ی هوش و حواسش پهلوی مادر بیچارش بود و نمیتونست با خیال راحت مزه خوشبختی رو بچشه، یه روز از سر دلتنگی پاشد رفت تو چاه سراغ دیوه و ازش خواست اگه از دستش برمیاد مادرش رو به صورت اولش در بیاره. دیوه هم رفت گاوه رو آورد و با تیغ الماس پوستش رو از پشت سر تا دم شکافت که یهو مادره از جلد گاو پرید بیرون، دست انداخت گردن شهربانو و گفت:
دختر جان، این چه رسمی بود که منو تو خمره بندازی؟
گول خوردم مادر، خجالتم نده، اگه نه اینکه میگن عقل آدمی زاد از پس بیاد. امیدوارم منو ببخشی و گناه نفهمی به پام ننویسی.
چی بگم دختر، شایدم دست روزگار بوده تا این اتفاقا بیفته و سر آخر تو بشی زن پسر پادشاه.
منو میبخشی مادر؟
چطور میشه عزیزکم یه مادر بچهشو نبخشه؟ معلومه که میبخشم.
خیلی دوست دارم مادر، خیلی.
مادر شهربانو رو بخشید و با دیو خداحافظی کردن و به قصر پادشاه برگشتن و همه به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردن. عزیزان، افسانه ماه پیشونی رو شنیدی، یکی از کهن‌ترین افسانه های کشورمون ایرانو. این افسانه به گفته محققان و تحلیلگران همانندی هایی با داستان فریدون و ضحاک داره، زیرا مشابه چنین اتفاقی در داستان فریدون و ضحاک نیز افتاده. عزیزان، در اساطیر ایران گاو و ماه پیوندی نزدیک و تنگ و تنگ دارن که هر دو عنصر در داستان ماه پیشونی نمایانه. همچنین افسانه ماه پیشونی همانندی هایی با داستان سیندرلا در غرب و یشین در چین نیز داره، ولی از اونا کهن تره. تنظیم برای رادیو مریم تاجیک، راوی مهرخ افزاری، بازیگران ماندانا محسنی، مونا صفی، علی اصغر دریایی، رازیه مومیبند، بیوک میرزایی، نگین خواجه نصیر، مهدی طهماسبی، محمد رضا قلمبر، اکبر مولایی. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. افسانه ها رنگی از زندگی اند. افسون زندگیتون دلنشین و مانا. تا افسانه دیگر، بدرود.
شنوندگان ارزنده ی رادیو نمایش، اونچه رو که برای شما پخش کردیم ماه پیشونی نام داشت که باز پخش نمایش افسون افسانه بود. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید با بخش اول برنامه های رادیو نمایش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز شنونده، در این ساعت نمایش شهید راه حق به مدت حدود 14 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ما از مرگ ترسی نداریم. ما به مولامون امام حسین متوسل شدیم. ما راهی رو رفتیم که اماممون 1400 سال پیش رفته. پس هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله.
شهید راه حق، نویسنده اکبر خوبچشم، با شرکت هنرمندان مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهماندوست، نگین خواجه نصیر، احمد لشینی، کامیار محبی. افکتور نازنین حسن‌پور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
آه، اصلا باورم نمیشه این اونچه که من دیدم واقعیت داشت. مگه ممکن آدم از مرگ نترسه؟ نه
فرهاد استاد. فرهاد خوب برای خودت خندت کردی؟
نفیسه تویی؟
بله. پس قراره کی باشه؟
نه نه منظورم اینه که
ببین برام یه چند روزی حالت خوب نیست، تا ازت غافل میشم یه گوشه برای خودت خلوت میکنی. جریان چیه ها؟ به من نگی، میخوای به کی بگی؟
نه 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 من چیزی نیست، حالم از همیشه بهتره.
چرا؟ یه چیزی هست. یه نگاه توی آینه به خودت بنداز، رنگ به رو نداری. نکنه زبونم دل توی بیمارستان شهربانی از کسی مریضی چیزی گرفتی؟
باز شروع کردی، داری دنبال بهانه میگردی تا بازم از اون دمنوشه مادرجون بهم بدی؟
وای مگه دمنوشه مادرجون چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره، اتفاقا خوبم هستم، ولی ناسلامتی من یه پزشکم، قرار نیست با اینجور داروهای سنتی مداوا بشه.
به قول مادرجونم خیلی هم دلت بخواد، جناب دکتر پرهام افسر شهربانی شاهنشاهی.
داری به مترک میگی؟
نه جدی میگم، جناب استوار پرهام.
هر خوب باشه، هر طوری که راحتی. حالا هم ازت میخوام یه چند دقیقه من رو تنها بذاری، اصلا حالم خوب نیست.
هم حالت خوب نیست، هم از این تصنیفای غم انگیز گوش میدی. پرهام چه شده؟
ببین نفس،
من اگه شوهرم رو نشناسم باید برم لای درز دیوار.
نه خدا نکنه.
خب حالا که اینقدر منو دوست داری پس بگو چی شده دیگه.
نه خیر، انگاری ولکن نیستی.
نه ولکن نیستم، مگه اینکه بگی چه اتفاقی افتاده.
خیلی خوب باش، میگم.
البته راستشو باید بگی.
راستی چیو؟
اینکه چه اتفاقی افتاده که تو رو اینجوری پریشون حال کرده.
نفیس، شنیدی که چند روز پیش چه اتفاقی افتاده؟
خیلی اتفاق افتاده. منظورت کدومشونه؟
منظورم اونیه که از همه مهمتر بود، تو روزنامه هم بهش اشاره کردن.
روزنامه ها؟ نکنه منظورت همون سیدیه که اعدامش کردن؟
درست، سید مجتبی نواب صفوی، یا همون سید مجتبی میرلوهی.
من که نمیشناسمش، ولی مادرجونم میگه خود از سر تقصیراتشون نگذره، سید اولاد پیغمبر رو به گلوله بستن.
آی بله، واقعا دردناکه.
چی؟ این که یه سید رو اعدام کنن؟
همون، همین که بگذاریم. شام حاضره؟
چی شد پرهام؟ چرا یه دفعه حرفتو عوض کردی؟ نمیخوای بگی چی شده؟
ببین نفیسه، من الان گرسنم، به شام حاضری؟
فعلا نه، ولی خانم باجوتو نیم ساعت دیگه آمادش میکنه. تو هم توی این فرصت بگو که چی دیدی.
انگار چاره ای نیست، من باید به همه چی اقرار کنم.
آهان، حالا شد. بگو چی دیدی.
اون شب یادته من توی بیمارستان شهربانی کشیک بودم. منظورم چهار شب قبل 27 دی ماه.
خب آره،
میخوام اقرار کنم که من توی بیمارستان شهربانی نبودم.
پس کجا بودی؟
رفته بودم زندان قصر.
زندان قصر؟ اونجا برای چه؟ برام
واسه یه مراسم رسمی.
مراسم رسمی؟ اونم اون وقت شهر؟ نکنه شاهنشاه برای بازدید به زندان اومده بود ها؟
نه نفیسه نه.
پس چی؟ پرام جون به لبم کردی، بگو کجا بودی چی دیدی؟
راستش اون شب من و صدفان یار محمدی، منظورم دکتر یار محمدی، برای اجرای حکم اعدام رفته بودیم.
حکم اعدام؟
بله، ما نمیخواستیم بریم، ولی جناب سروان اصرار کرد که من و یار محمدی باید اونجا باشیم.
شما برای چی؟
بازم نمیدونم، شاید میخواسته مراسم اعدام با شکوه تر باشه، شایدم.
حالا چه کسی رو اعدام کردن؟
همین سید مجتبی نواب صفوی. بله، با 3 نفر از اعضای فدایان اسلام، خلیل طهماسبی و 2 نفر دیگه.
یعنی تو شاهد اعدام اونا بودی؟
بله بودم. آه ولی کاش نافرمانی میکردم و نمیرفتم.
باورم نمیشه، برام باورم نمیشه. اگه مادرشم بشنفه دامادش سید و ادام کرده تو رو هیچ وقت نمیبخشه.
اشتباه نکن نفیسه، من و یار محمدی فقط برای تشریفات رفته بودیم، اونجا کاری نبودیم، همین.
نه تو داری دروغ میگی. از کجا معلوم؟ شاید توی جوخه ادام بودی.
نفیسه باورت نمیشه؟ میخوای یه قرار با صدفان یار محمدی بذارم خودت ازش بپرس؟ ما اونجا فقط تو گروهان تشریفات بودیم، نه چیز دیگه.
توی هر گروهانی که بوده باشی من نمیتونم باور کنم، من دارم دیوونه میشم برهام. یعنی شوهر من ناظر اعدام نواب صفوی بوده؟ نه ای خدا باورم نمیشه.
نفیسه چاره ای نبود، مأموریت بود، من باید میرفتم، این قانون نظامی.
کاش تمرد میکردی و نمیرفتی، اینطوری هم خودت راحت بودی هم من اعصابم به هم نمیریخت.
بله کاش، هنوزم باورم نمیشه چی دیدم.
نمیخوام از اون جلاده ی قصی القلب چیزی بشنوم.
اتفاقا میخوام از شجاعت و نترسی سید مشتبه و یاراش حرف بزنم.
شجاعت؟ نکنه درگیر شدن؟
نه، با دست و پای بسته که نمیتونستن کاری بکنن، ولی کارایی کردن کارستون نفیسه.
من که نمیفهمم چی میگی.
من اون شب شاهد اتفاقای زیادی بودم.
جز ادام کردن اون سید و یاراش مگه اتفاق دیگه یه مفتده بود؟
خیلی اتفاقا. سید نواب صفوی یه تنه جوری اون هم آدم مسلح واسده بود، انگار نه انگار ترس و واهمه ای از کسی داره.
بگو برام، همه چی رو برام بگو.
خیلی خوب باشم، ولی قول بدی که به کسی نمیگی.
چرا؟
اسرار نظامی نباید از دیواره زندان قصد درس پیدا کنه.
باش تو بگو، منم قول میدم به کسی چیزی نگم.
راستش اون شب که سیدو از زندان مرکزی به محله اعدام آوردن، خیلی یوستوار و با سرابت راه میرفت، انگار نه انگار براش حکم اعدام صادر کرده بودن. اون وایستاد و گفت:
من و دوستانم واهمه ای از مرگ نداریم که شیعه مولامون علی هستیم، ولی از شما میخواییم قبل از شهادت به ما آب بدید تا غسل شهادت رو به جا بیاریم.
نشنیدید؟ این مرد مبارز سید مجتبی میرلوهیه. آب میخواد برای غسل شهادت، بهش آب بدید، بهش آب بدید.
از این که به درخواست من و دوستانم توجه کردید ممنونم، ولی سرهنگ الان زمستانه، برای غسل کردن آب سرد میدید؟
آب گرم نداریم، نفت و زغالم تمام شده، یا آب سرد یا هیچ چیز.
هم نفت و زغال دارید هم آب گرم، ولی آب سرد میدید تا من و دوستانم از سرما به خودمون بلرزیم و شما گمان کنید این لرزه ها به خاطر ترس از مردنه. هیهات که چنین نیست، هیهات.
ساکت باش، رنگ برو نداری، اون وقت شجاعت داری حرف میزنی؟
چه گمان باطلی داری سرهنگ، به خدا سوگند من و یارانم ذره ترس از مرگ نداریم که پیرو جدم حسینیم، همونطور که اون حضرت با آغوش باز مرگ با عزت و پذیرفت، ما هم چنین خواهیم کرد.
چه شاعرانه حرف میزنی سید. کسی که تیمسار رزمارا اون ارتشی بزرگ رو ترور کنه سزاش مرگه، میفهمی؟ مرگ.
ارتشی بزرگ؟ حرفا میزنی سرهنگ؟ کسی که وطن رو به اجنبی میفروشه، پای اونا رو به اینجا باز میکنه، مردنش صد بار بهتر از زنده بودنشه.
ساکر با سید، یا با آب سرد قص میکنی یا همینطوری میری پای چوب اعدام.
دوستان من، در این لحظه باید نشون بدیم که نه تنها آب سرد بلکه هیچ اتفاق دیگه‌ای نمیتونه خللی در اراده ما ایجاد کنه.
آسید از اولش باید بودیم، تا آخرش هم با همیم.
ممنونم آقا خلیل، خدا به تو و سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر خیر بده که همراه هم بودین.
در حال ما به قرآن قسم خوردیم و الان هم با نوشیدن شربت شهادت به رستگاری میرسیم.
شربت شهادت؟ ببندینشون. موسیقی